بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی تحقیق القواعد الفقهیه، من هذه القواعد قاعده لا وصیه الا فی الثلث. المقصود من هذه القاعده نفی و نفوذ الوصیه، لا نفی جوازها التکلیفی، یعنی لا وصیه نافذه الا فی الثلث، و الا لم یفت احد به حرمتها التکلیفیه، و لم تدل علیه روایت من روایات المقام، والبعض الروايات ظاهرة في نفي الحرمة التكليفية للوصية في أكثر من الثلث. وإنما المقصود من هذه القاعدة نفي نفوذ الوصية في أكثر من الثلث، يعني من ثلث التركة. واستدل لهذه القاعدة أولا بإجماع الأصحاب، وأشكل على الإجماع أولا بأنه غير محقق لنسبة الخلاف إلى علي بن بابويه القمي والد الصدوق، ولكن شكك وناقش صاحب الجواهر في نسب هذه النسبة. وجه تشكيكه في هذه النسبة، يعني نسبة المخالفة إلى علي بن بابوي، إنما هو أن هذه المخالفة إنما ورد في كتاب الفقه الرذوي، وكون الفقه الرذوي لوالد الصدوق محل خلاف، لأنه نسب إلى علي بن موسى الرضا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، ولما كان اسم علي بن موسى مشتركا بين اسم والد الصدوق وبين اسم الإمام عليه السلام، توهم بعض كأنه لإمام الرضا عليه السلام، وبعضهم قالوا لا، هو اسم والد الصدوق وهذا الكتاب لوالد الصدوق. على أي حال اختلف الأصحاب في أن هذا الكتاب هل هو للإمام عليه السلام أساسا أم لا لوالد الصدوق. فعلى فرض كون هذا الكتاب لوالد الصدوق فهذه المخالفة تثبت، نسبة هذه المخالفة تثبت، وهذا مانع عن تحقق الإجماع. وذلك لأن علي بن بابوي كان شيخ الغميين وفقيههم، وكان كتابه الشرايع عند إيواز النصوص مرجعا للأصحاب، فحينئذ مخالفة مثل علي بن بابوي يمنع من انعقاد الإجماع بين القدماء. ولكن عندنا على التحقيق أن كتاب الفقه الرذوي ليس للإمام الرضا عليه السلام، بحثنا عن ذلك تفصيلا في خاتمة كتابنا مقياس الرواة، وأيضا بحثنا عنه في الجزء الأول في أول الجزء الثاني من كتاب مصباح الرجال، وهناك بينا الوجوه الذي يمكن الاستدلال بها لنفي كون هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، بل هو لعلي بن موسى بابويه القمي وعقيه، فهذه النسبة ثابتة وهذا الإجماع مناقش في أصل تحققه، هذا مضافا إلى أنه على فرض تحققه مدركي لدلالة النصوص المتضافرة فوق حد الاستفاضة على هذا الرأي المشهور. وهذا إجمال الكلام في المقام، ثم نستدل بآهاد نصوص المقام ونتعرض إلى تنقيحها سندا ودلالة. خب در روزهای چهارشنبه قرار ما این بود، سالهای قبل همیشه همین جور بود که ما بعد از اصول قواعد فقهیه رو میپرداختیم و متعرض میشدیم و قواعد فقهیه رو من بارها عرض کردم به چند قسم تقسیم کردیم. قسم اول قواعد فقهیه عامه که در سرتاسر فقه من الطهاره الی الدیات این قواعد جاری هست. این قواعد سالها بحث کردیم و اونا تمام شد و چاپ شده در 5-6 جلد. و قسم دوم قواعد عبادیه هست که قواعد عبادیه هم ما 3-4 سال داریم بحث میکنیم و قواعد کتاب طهارت و کتاب صلات کتاب صوم تمام شد و الان وارد قواعد کتاب وصیت هستیم. و در خود قواعد عامه هم بعضی از قواعد رو بحث کردیم که قواعد عامه بوده، یعنی سرتاسر عبادات جاری بوده و قسم دومش مربوط به کتابها بوده که این قسم دومی که مربوط به کتاباست الان در قواعد مربوط به وصیت هستیم. خب قاعده لا وصیت الا فی الثلث این لایل نفی جنسه، لکن مقصود نفی تکلیفی نیست، جواز تکلیفی نیست که یعنی وصیتی جائز نیست تکلیفا. نه، اگر شخصی وصیت بکنه مالشو بیش از حد ثلث خودش به دیگران مثلا، این گناه نکرده، هیچ کس هم فتوا نداده گناه کرده، روایتی هم دلالت بر گناه ندارد، بلکه بعضی از روایات دلالت بر نفی گناه بودن دارد و لذا بعضی از اصحاب اون روایت نافی رو به اصطلاح اون روایت مثبت جواز وصیت در اکثر از ثلث رو هم کردن بر جواز چی؟ تکلیفی. توجه فرمودید؟ فله چون جواز تکلیفیش مسلمه بین اصحاب هست، پس بنابراین این قاعده لا وصیت الا فی الثلث یعنی لا وصیت نافذت الا فی الثلث، وصیت نافذ در ثلث در اکثر از ثلث نیست، لا وصیت نافذت الا فی الثلث یعنی فقط در ثلث نافذه، بیش از حد ثلث نافذ چی آقا؟ نیست، ثلث ترکه مقصود هست، ترکه میت. خب حالا برای این قاعده استدلال شده، عمده استدلال دو وجه هست. بله بله، وقتی که ما ثلث میگیم ثلث چیه؟ مال دیگه، از اسمش معلومه، یعنی من خیال نمیکنم که این تذکر در این قاعده ضروری باشه. خب الان یه فروعی است از احکامی است که در این قاعده میاد که اگر چنانچه وصیتی بکنه که مستلزم تصرف در اکثر از ثلث باشد، خب داخل در مذهب این قاعده میشه، یک فرعی است، التفات فرمودید. اما اینکه اصل این نظر به مال دارد، از همین ثلثش چی میشد آقا؟ معلوم میشد. ولی اون که آیا بالمباشره باشه یا اینکه بالمعالم ینتهی، اون حرفی است که یکی از فروعی است که در این مسئله بعدن میاد ان شاء الله. عرض بکنم خدمت شما، عمده استدلالی که برای این قاعده کردن دو وجهه، یکی اجماع هست و یکی هم نصوصه. خب اجماع رو اصحاب بیان کردن، من اینجا عبارتش که آوردم ملاحظه میفرمایید، فقط یک مخالف اش نسبت داده شده مخالفت و اون علی ابن باوی هست، یعنی پدر مرحوم صدوق. مرحوم صدوق اسمش محمد ابن علی ابن الحسین باوی القمی هست، اما والدش هست علی ابن حسین باوی القمی. اگه تفصیل ترش بخواهید، علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی القمی هست. التفات فرمودید. خب حالا عبارت در حدائق تعبیر به مشهورم کرده، معلومه که ایشون این مخالفت ابن باوی رو ثابت میدونه که در واقع این رو تعبیر به چی کرده آقا؟ مشهور کرده. گفته که المشهور انه یتقدر المصابه به قدر ثلث ترکه فما دون، فلو اوصا به ما زاده بطل فی الزائده الا مع اجازت الوارث. خب وارث حالا مال خودش میخواد ببخشه به مصابه مصالح و اکثر از صوت، اون حرف دیگریه، و الا بدون اجازه او خود نفس وصیت نافذ چی آقا؟ نیست. و نقل العلامه فی المختلف صاحب حدائق میگه و من تأخر عنه عن الشیخ علی ابن بابوه، یعنی همه اصحاب این نسبت رو دادن، هم خود علامه و هم همین خودش قرینه هست. یکی از قرائن رو که اگه ما اینجا اضافه بکنی، یادداشت بکنی نکته رو تو اون اون مقیاس روایه اضافه بکنید، از وجوهی که ما استدلال کردیم، من این وجه رو اونجا نیاوردم، ولی یکی از وجوهی که میتونه دلیل باشد که این کتاب کتاب امام موسی موسی رضا علیه السلام نیست، این همین حرف صاحب حدائقه. هم میگه علامه و من تأخر عنه من اصحاب، این مخالفت رو نسبت دادم به کی؟ به والد صدوق، به علی ابن بابوه، در حالی که این فتوا فقط در کتاب فقه رضوی اومده، از هیچ مصدری غیر از فقه رضوی نقل چی آقا نشده. خب معلومه که اینا معتقد بودن که این کتاب مال کیه؟ والد صدوقه، همون کسی که شیخ القمیین به وصفش گفتن و فقیه هم و کان کتابه شرایع مرجع للاصحاب عند اعواز النصوص. توجه فرمودید؟ من جمله همین، بعضی گفتن اصلا خود این فقه رضوی همون شرایع هست، توجه فرمودید؟ چون مفقود شده، بعدن این رو با علی ابن موسی چون نوشته بود مؤلفش، این رو اشتباه گرفتن به منسوب دادن، نسبت دادن به امام رضا علیه السلام. ما این همه اقوال آوردیم، مفصل اونجا بحث کردیم، وجوهی آوردیم که اصلا این کتاب رو به هیچ وجه نمیشد اثبات کرد که ایمال امام رضا علیه السلام است. لذا روایات این کتاب اصلا روایت نیست، قول فقیه هست. استفاد فرمودید ولو اینکه فقیه است که قولش کر روایه هست، اما خود روایت چی آقا؟ نیست. خب حالا و نقل العلامه فی المختلف و من تأخر عنه عن الشیخ علی ابن بابوه قمی فإن اوصى بالثلث فهو الغای فی الوصیه، یعنی این به اصطلاح اقل وصیته. توجه فرمودی فإن اوصى بماله کله فهو اعلم بما فعله، یعنی خود شخص موصی به مال خودش اعلم هست، یعنی که یجوزو یجوزو یعنی که انفذ دیگه، دورش نفوذ دیگه. توجه فرمودید و یلزم الوصی انفاذ وصیته علی ما اوصا، یعنی در حالی که بیش از ثلث هم وصیت کرده، بر اون وصی واجب هست که این رو چیکار بکنه آقا؟ انفاذ بکنه و اجرا بکنه. این کلام ایشونه که خب صریح در مخالفت هست، لکن مرحوم صاحب جواهر تشکیک کرده، گفته این معلوم نیست که این کلام ما باشد، این در فقه رضوی اومده، روایتی از امام رضا علیه السلام، منتهی سندش مرسله، کتابش هم به وجاده یافت شده، و کتابی که به وجاده یافت شده ما باید قرائنی داشته باشیم که این مال امام رضا علیه السلام است. این همه تشکیک درش کردن، لذا اصل ثبوت کتاب از امام رضا ثابت نیست، ولیکن خب نسبت داده شده به امام رضا، یعنی مثل مرسل دیگه، روایتی است از امام رضا علی وجه چی آقا؟ ارسال. کتابی که به وجاده یافت شده و این رواتش ذکر نشدن و رجال سندش ذکر نشدن، این در حکم چی میمونه آقا؟ مرسل میمونه. خب این فرمایش ایشونه، داره فما عن علی ابن بابوی من عدم تقدیرها به ذلک واضح الضعف لقصور ذلک کلهی ان مقاومت ما عرفته من وجوه عدیده، که خب روایات زیاده، کلام این از مخالفت ابن بابوه نمیتونه در مقابلش معارضه بکنه، بل احتمل کون المراد من عبارت المخالف و مستنده انه یجب صرف المال المصابه به جمیعی علی حسب مالهی تا آخر، که یعنی مقصود این نظر به خود تجاوز مقدار از حد ثلث نداره در این عبارت علی بن موسی، بلکه این اصلا نظر داره به اینکه اصل این کل، یعنی اصل این وصیت نافذه، اصل وصیت چرا عبارتش چی بوده؟ عبارتش این بوده که من حیث وجوب العمل بالوصیه و حرمت تبدیلها، یعنی اصل وصیت مقصودشه، فإن اوصى بالثلث فهو الغای فی الوصیه و این اوصا به مالی کله هو اعلم با ما فعله. این ویلزمو نمیخواد بگه که کل این هایی که اعلم با ما فعله رو نافذ بکنید، نه نه مقصود این نیست، مقصود یک جمله مستقل خودش و یلزم الوسیع انفاذ وسیع علی ما اوصا، این خود جمله مستقلیه، یعنی مقصودش این است که فقط اصل وصیت چی است آقا؟ یعنی برگشته به همون اول، توجه فرمودی؟ یعنی میخوره به همون ثلث. این احتمالش چی آقا؟ هست. بله، حالا این جمله معترضه ای دارد وسط، طبق بیان صاحب جواهر، توجیه صاحب جواهر، جمله معترضه ای دارد وسط. اون جمله معترضه چیه؟ فإن اوصى بماله کلی فهو اعلم بما فعل. این جمله معترضه است. بعد از اول شروع کرده این قضیه رو، توجه فرمودید؟ خب تا اینجا این رو داره، اون وقتش اصل این نسبت رو تشکیک کردن، ثابت نیست، بعضیا این رو ثابت ندونستن، در جواهر داره و کیف کان فیتقدر کل واحد منهما عین العین والمنفعه بقدر ثلث ترک فمادون فلا اوصى بما زاده عن الزائد خاصتن الا ان یجیز الوارث بلا خلاف متدبه اجد و شیء من ذلک بل الاجماع به قسمه علیه. الان من این تشکیک نسبت مخالفت رو در عبارت صدوق که اینجا الان در عبارت جواهر ما داریم، ایشون از حیث دلالت تشکیک کرده الان اینجایی که ما داریم، توجه فرمودید؟ حالا من باید نگاه بکنم، چون دیدم در جایی که اصلا این نیست، این نسبت مخالفت از حیث ترددش بین امام رضا و بین چی است آقا؟ بین علی نوایی، چون ثابت نیست که این کتاب مال علی نوایی باشد، بنابراین این تشکیک میشد. حالا مقصود صاحب جواهران این عبارتی که خدمت شما خوندم همین الان، این ظهور دارد در این که اصل دلالتش بر اون چرا که از بهشون نسبت داده شده ثابت نیست. دلالتش اون یلزم الوصی، یعنی که اصل وصیت برای چی است آقا؟ لازمه. اون جمله وسط جمله چی است آقا؟ معترضه هست. نه اینکه برگردونیم به همون این اوصا کله اون وقت یلزم الوصی، نه، اصل وصیت رو بخواد بگرد. پس تحصده که از دو جهت مورد تشکیک آقا، نسبت مخالفت به صدوق از دو جهت چی شد آقا؟ تشکیک شده. یکی از جهت دلالت، یکی از جهت چی؟ اصل ثبوت. چون خود کتاب فقه رضوی بسیاری قائلن که مربوط به امام، کتاب امام رضا علیه السلام هست، بنابراین مال ابن بابوی نیست این کلام که بخواد ایشون مخالفت بکنه، فوقش یک روایت مرسل میشه در مقابل بقیه روایت خونه میتونه معارضه بکنه. همین. اما این که مال ابن بابوی هست، خود صاحب جواهر هم در کلامش که الان ما اینجا آوردیم کنده مفروض گرفته دیگه. ببینید، فما عن علی ابن بابوی، پس معلومه که اصل این که مال بابوی علی ابن بابوی هست، این رو تشکیک ایشون نکرده. من نسبت دادم به صاحب جواهر، نه معذرت میخوام، این تشکیک صاحب جواهر از حیث دلالت این کلام علی ابن بابوی بر اون چرا که بهش نسبت مخالفت میدن هست. یعنی میخواد بگه که این نه، این ظهور در مخالفت و مشهور هم چی آقا؟ نداره. این فقط میخواد بگه اصل وصیت لازمه. بله. اما اگر وصیت به کل بکنه، فهو اعلم و ما فعله. این اعلم و ما فعله یعنی که خودش میدونه و خودش. حالا این نسبت مخالفت رو که ایشون انکار میکنه، میگه که اصل وصیت رو میگه الزام بهش میخواد بگه، اونای بزرگواران دیگری که نسبت مخالفت دادن قبول ندارن این حرف رو دیگه. میگه خب این چه معنا داره که گفته باشه که فاو اعلام و ما فعله بعد یلزم الوصی؟ یعنی چیزی جز همین که انفاذ اون اعلام و ما فعله که نیست که، یعنی فاو جائزون مشروعون فاو اعلام، یعنی به اختیاره شرعی، یعنی در تحت سلطهش هست شخص موسی وصیت بکند به کل مالش، معناش اینه دیگه. فاو اعلام و ما فعله یعنی چی آقا؟ یعنی فی سلطته شرعیه، معنیش اینه که جایزه دیگه، این نافذه. اون وقت این یلزمو برمیگرده به اون. اینه اصحاب استفاده کردن. این تشکیک صاحب جواهر هم خودش محل چی است آقا؟ نقاش میشه از جهت دلالت. التفات فرمودی؟ حالا من نظر ما این است که این نسبت مخالفت ثابت، هم از جهت سند ثابت هست، چون ما وقتی که نفی کردیم که مال امام رضا علیه السلام باشد در اون جای خودش، علت تحقیق گفتیم مال ابن بابوی است و سندن ثابت میشین کلام کلام کیه؟ ابن بابویه. این یک نکته. و از جهت دلالی هم که در مناقشه در کلام صاحب جواهر هم چی شده آقا الان؟ معلوم شده. بس این اجماع از نظر ما ثابت چی آقا؟ نیست. اجماع این یک اشکال بر اجماع. که اصل تحققش هم سندن هم دلالتن. اما اشکال دوم این است که تازه نصوص وارد شده. اونجوری که معقد اجماع و سبب اجماع نصوص صریحه. خب اجماعی که اتفاقی که نصوص صریح باشد، خب ما علم پیدا بکنیم که اصحاب جز این سند دیگریش آقا نداشتن. تازه احتمالش هم باشه میشه معتبر مدرک، این موضوع اطمینان میشه. خب باید نگاه بکنیم این مدرک ببینیم تام یا نه. مدرک ولی اینکه تام هست اینجا بو. ولیکن دلیل مسئله ما میشد نصوص. اجماع به ما هو و اجماع که یک دلیل تعبد مستقل از نصوص باشد اینجا وجود چی آقا نداره. منطقه اجماع اتفاق اصحاب پشتوانه قوی میشه برای این نصوص. توجه فرمودید؟ فلذا اگر روایاتی مخالف باشد نسبت به این نصوص که هست، اونا هم به اعراض اصحاب چی میشد؟ این اینجا نتیجه میدهد. اعراض اتفاق اصحاب اون نصوص مخالف چی کار میکنه؟ ردش میکنه، تردش میکنه. علاوه بر اینکه معارض به خود این نصوصه، یعنی مورد اعراض اصحاب هم چی آقا؟ میشه. این ثمرهش اینجا ظاهر میشه، مثلا در یکی از ثمراتش چی اینه البته. توجه فرمودید؟ بله.
اول
خب وقتی غایت میگه بلافاصله میگه که اگر کلش بگه فاو اعلا و ما فعله، معلومه که غایت از حیث کم رو دارد میگه. خب اگر این باشه دیگه اون عبارتی که اگر کلش رو وصیت بکنه
و ما فعله
نه دیگه هو اعلم و ما فعله، یعنی معناش چیه؟ معناش این است که خودش میدونه، یعنی خودش میدونه یعنی صاحب اختیاره دیگه. الغایه من فکر میکنم که مقصودش اینه که کمترینش میتونه در صلح وصیت بکند. اگه کلش هم بکنه خودش میدونه، خودش هم صلح. حالا اگه ما اینجا تعبیر بکنیم فارسی بگیم اگر تو به صلح وصیت کرده کمترینش صلحه، بیشترش هم بکنه به اختیار خودشه. ببینی تعبیر الان ببینی چی گفته فارسی؟ بله؟ نه، یعنی متعقنه که میشه سلس به کمتره از سلس به پایینه، یعنی از سلس به پایین اون غایت چیزیست که قطعا میتونه، اما بیشترش هم اگه انجام بده وصیت بکنه اونم در سلطه شیاقا هست. نه خلاف ظاهره. بله همینجور که اصحاب فهمشون اینه که ایشون مخالفت کرده و این عبارت ضرور در مخالفت داره، به نظرم حرف درستیه. چون وقتی گفته اگر اوصا به کل فا و اعلم و با ما فعله، یعنی فی سلطته، به اختیار خودشه. اما اقل مقداری که باید ترتیب اثر داد اون رو به چی است آقا؟ تا سلسه اون اقلشه، اما بیشترش هم در اختیارش هست. اصحاب اینجور فهمیدن، بیراه نیست این عبارت، کاملا قابل توجیهه. یعنی احتمالات زیاده، اما اقرب الاحتمالات و انسب ارجح الاحتمالات همین است که خب دیگه هیچ کسی دیگه این حرف رو نزده که این عبارت از حجیت ساقطه، این احتمال رو نداده، معلومه که این نیست دیگه. چرا ساقط باشه؟ به همین توجیهی که ما گفتیم، اشکال نداره که غایت هم قلت داره هم چی داره آقا؟ کسرت داره. متیقنش میخواد بگه در غایت مقصود چی هست آقا؟ مقداره متیقنه از نفوذ وصیت، بیش از این هم میشه. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه بگه کمتر از این نمیشه این، و اگر بیشتر باشه هم کعنه خودش اشاره به مخالفت داره، یعنی خود این و ما فعله اشاره به مخالفت اصحاب داره که کسانی هستن که بیشتر رو مخالفت کردن، کنه او داره مخالفت بکنه با بقیه که نگید که بیشتر نمیشه، اگه بیشتر هم بکنه در اختیار خودشه. این یعنی غایت، یعنی متیقن از این که یجب انفاذ وصیتهی و قابل مناقشه نیست که همه اتفاق دارن، این چیه؟ سلسه. بیشتر چی؟ میخواد بگه گرچه مخالفت کردن ولی از نظر من فاو اعلم به ما فعلهو، یعنی اینکه و ما فعله او، یعنی اینکه در سلطه شریعشه مانعی نداره. اینجور توجیه بکردن دیگه. الان دیگه مهم نیست آقا مخالفت ایشون چه ثابت بشه نشه، به نظر ما مخالفتشون ثابت نیست، معذرت میخوام، ثابت هست، چون اول این کتاب مالی علی بن باوی هست و ثانیاً خود این عبارت اشعار دارد، ظهور دارد در آنچه را که اصحاب فهمیدن. تشکیک صاحب جواهرم که میخواد بگد که یلزما اصل وصیت رو در دارد و اون جمله و اعلم و ما فعله رو دیگه ایشون ساکت شده، چیزی نگفته. خب بگو اون معنا چی پس؟ تجه فرمودی خب اصحاب همون قرینه دادن دیگه، گفتن که همین در واقع این یلزم برمیگرده به همین اوسا کله. من خب حالا
این
خارجی کرده، خارج شرعی نیست. نه، چنین تعبیری غلط هست که از این که بگم بخوام بگیم که از شریعت بیرونه، خلاف شرعه، بگیم فاو اعلام و ما فعله، یعنی چه معنا نداره که. اعلام فعله تاییده، هر جایی که فاو اعلام و ما فعله یعنی صاحب اختیاره، خودش میدونه، درسته، صحیحه، نافذه، معناش اینه. بله خب، مدرک این قاعده اجماعش که پس علاوه بر این که با مخالفت ابن باوی مواجه هست، به اصطلاح مدرکی هم هست، چون نصوص قطعی دلالت دارد، بنابراین اینجا اجماع تعبدی کاشف قابل استدلال نیست، گرچه پشتوانه قوی هست. حالا بریم سر نصوص. روایت اول روایت موثقه هست، عدی بن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حضره الموت فاعتق مملوکا لیس له غیره، این های غیره اینجا هست شده، اثباتش کنید. فابل ورثته ان یجیزو ذلک، اونا امتناع کردن که این وصیتی که کرده ایشون رو اینو انفاذ بکنن، یعنی یک مملوکی رو که کل داراییش بوده غیر از این اب، این مملوک هیچ دارایی دیگری نداشته، اینم گرفته وصیت کرده، عتق کرده یعنی این که حالا وصیت به عتق کرده دیگه. حضره الموت فاعتق مملوکا لیس له غیره فابل ورثته، یعنی ظهور دارد در این که به نفع وصیت عتق کرده دیگه، به این کیفیته. فعبل ورثته ان یجیزو ذلک کیف القضاء فی، قال علیه السلام ما یعتق منه الا ثلثه، ما نافیه هست، یعنی فقط ثلثش نافذ میشه، کنه حضرتم تلقی به وصیت کرده از سال سائل که اینجور فرموده، توجه فرموده، و الا انسان تا زمانی که حیات زنده هست میتونه عتق بکنه، مانعی نداره، اتفاق نست و فتواست، کما اینکه روایت دیگه هم تسلیم میکنه، بعدن میخونی به همین معنا که اگر حی باشه نافذه، معلومه شده این سال مورد این است که وصیت به عتقه، توجه فرمودید. بله بله، در اونجا هم گفته شده محل اختلاف، البته اونجا و بحث بله حالا در هر حال یک احتمالش این است که مراد سائل وصیت به عتق، یکی هم که از منجزات مریض نبوده مثلا بیش از ثلث، که این محل اختلاف عرض کردم، مورد قبول اصحاب نیست، ولی اونی که محل اتفاق نص و فتواست همین عدم نفوذ بیش از ثلث، و خود صاحب وسائل و دیگران این روایت رو آوردن، اینها هم ثلث فهمیدن، البته توجه فرمودید، مگر اینکه ما یک احتمالی بدیم که اینجا شاید نظر به ثلث نداشته باشه، باب الاحتمال اینجا مفتوح دیگه. بعده و سایر ذلک الورثه حق به ذلک و لهم ما بقیه. خب این یک روایته. روایت دیگه صحیح عباس ابن معروف هست، قال مات غلام و محمد ابن الحسن، این محمد ابن الحسن مقصود امام معصوم نیست، یک شخصی بود اسمش بود محمد ابن حسن، و الا ما امامی به عنوان محمد ابن حسن نداریم، توجه فرمودید. بله خب، قال بعد و ترک اختن، اون غلام یه خواهری از خودش باقی گذاشت، وارثش خواهر بوده، و اوصا به جمیع ماله له، این له یعنی برای امام علیه السلام. این امام علیه السلام مقصود اون محمد بن حسن نیست، فلذا در ذیلش تصریح داره که این مقصود امام جواد علیه السلام هست و امام جواد محمد بن حسن چی آقا نیست، مراقب باشید. بله، قال فبئنا متاعه فبلغ الف درهم و حمل الى ابي جعفر علیه السلام، یعنی ابي جعفر الثانی، چون عباس ابن معروف از امام بله جواد نقل میکند، معاصر امام جواد بود و معاصر امام هادی، فلذا اینجا قرینه است که مقصود ابی جعفر ثانی علیه السلام هست. بله، قال فکتبت الیه و اعلمته انه اوصا به جمیع ماله، او وصیت کرد به جمیع مالش که مال شما باشه. قال فاخذ علیه السلام، معلومه که موسی علیه کی بوده؟ امام جواد علیه السلام. فاخذ علیه السلام ثلث ما بعثت الیه، همه مال رو که برش فرستادم از ثلثش گرفته، درست؟ و حمل، معذرت میخوام، و رد الباقی، بقیه رو چیکار کرده؟ رد کرده. امرنی ان ادفعه الى وارثه، معلومه که موسی علیه امام جواد علیه السلام بوده، مال همه برای او فرستاده شده، اونم اوصاله در صد به امام جواد علیه السلام برمیگرده. او محمد بن حسن یک شخصی بود که این آقا غلامش بوده، این خواهر این شخصی که متوفا بوده یه خواهر بوده باقی مونده ازش، میخواد بگو وارث هم داشت بالاخره، تجه فرمودی حضرتون بقیه بده وارث. خب این تا اینجا. روایت بعدی موثقه عمار ساباتی هست، نه به خاطر، یعنی این موثقه بودن روایت ضربه به اعتبارش هم چی آقا نمیزنه، موثقه است دیگه، حجته. ان ابی عبدالله السلام، این روایت دلالتش خیلی روشن‌تره. المیتو احق به ماله مادام فیه روح، لذا کسانی که مخالف با منجزات مریض هستند یک دلیلشون این طایفه از روایات، این روایت یکی نیست در مخالفت منجزات مریض، روایاتی صریح دارد که مادامی که روح دارد طرف وصیتش چی است آقا؟ نافذه. فلذا رد میکنن اون قول به این که عدم نفوذش بیش از ثلث در منجزات مریض. اینجا دارد که المیتو احق به ماله مادام فیه الروح یبین بهی. خب این یبین دارد، بله بیان میکند. فان قال بعدی، اگه گفت بعد از من، یعنی بعد از مرگم، اون وقت میشد تازه چی آقا؟ وصیت. فلیس له الا الثلث. این اصلا صریح در رد منجزات مریضه. من یه موقع این بحث رو مینوشتم، خودم منجزات مریض رد کرده بودم. این و امثال این روایات صریحه که مادام فیه روح وصیتش چی، این تصرف در مال میتونه بکنه هر به هر نحوی که خواست. اگه گفت بعدی، اون موقع فقط در ثلث نافذه. توجه فرمودید؟ بعد یعنی وصیت دیگه، مقصود اینه دیگه. صحیحه احمد ابن محمد هست، قال کتب احمد ابن اسحاق الى ابی الحسن. احمد ابن اسحاق معاصر و راوی از امام هادی علیه السلام بود و از خواص امام حسن عسکری علیه السلام بود، ولذا این ابوالحسن مقصود ابوالحسن ثالث مقصوده، یعنی امام هادی علیه السلام. خب ان کتبه، چی کتبه؟ ان ردته بنت مقاتل توفیت، اسم زن رده بوده، بنت مقاتل اسم پدرش مقاتل بوده، خب توفیت مرد، و ترکت ضیعتن اشقاسن، یعنی زمین چند تک 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 جای پراکنده زمین داشت، قطعه 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 هایی از زمین از خود به ارث چی آقا باقی گذاشته، یه زمین یک سره نبود، جای پراکنده بود، قطعه قطعه بوده، فی موادعه، خودش هم دارد در جاهای مختلف. و اوسط لسیدنا فی اشقاسها، یعنی برای امام وصیت کرده همه اینها رو و تمام اون قطعاتش، بما یبلغ اکثر من الثلث، به اندازه ای که این مقدار وسیعی کرده از سلسم چی بود آقا؟ بیشتر بوده. و نحن اوسیا اوها یبن رسول الله، ما اوسیاش هستیم. و احببنا انها ذالک الى سیدنا، خواستیم که تکلیف ما رو سید ما یعنی امام علیه السلام معلوم بکنه. فان امرنا به امضاء الوصیه علا وجهها، این وصیه رو انفاذ گفت بکنید، همجور عمل بکنید. امضیناها، رو سر ما امضا میکنیم، بعد قبول داریم. و این امرنا و غیر ذالک، جوری دیگه خیلی محترمانه گفته طرف، مؤدبانه گفته، یعنی اگر نه نافذ نیست، سلس بیش از سلس دیگه نمیرسه به امام، خب اونم بفرمود. انتهینا الى امرهی، هرچون نهی بکند ما قبول داریم. فی جمیع ما یعمرو به انشاءالله. قال فکتب علیه السلام به خطی لیس یجب لها فی ترکتها الا ثلث، یعنی حق وصیت اون زن بیش از ثلث آقا نداره. و ان تفضلتم و کنتم الورثه کان جائزا لکم ان شاء الله، اگه خودتون خواستید تفضل بکنید بیش از این به امام بدید، دیگه اون جائزه، ممنوع نیست. توجه فرمودید؟ اینم صریح دیگه، این روایت خیلی روشنه و سندش هم درسته. اون وقت این نصوص در مقابل معارض دارد، در مقابل این نصوص معارض هست و مفاد اون نصوص اینه که آقا وصیت در کل اموال چیه؟ نافذه. تا برسد بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.